یه کمی بلوم بده اون رادیو رم.
درود بر آقا فرشید، احوال شما چطوره؟ اگه این ماهواره رو میخواست درست تو مدار قرار بده،
پرتابش با شکست مواجه شد و سقوط کرد و خوشبختانه به جایی نخورد. تلفاتی اون صورت ما نداشتیم.
آ ماهواره و زفر و ولنتاین و همه رو ولش کن.
فقط میخواستم بگم که برنامه هات خیلی خوبه، همه قسمت هاشو دوست دارم. همه یک طرف، اون دلنوشته هایی که آخر برنامه میخونی یک طرف.
از حالم بگم وسط، تو این اوضاع و احوال این هفته تنها چیزی که آدمو کوک میکنه میدونی چیه؟ همون روز مادره که واسه یه همه ارزشمنده.
مهربون عزیز خونه مادرم، خوبیات یا آسمونه مادرم، با نگات تو دنیا رو میبخشی به من، بس که ششمات مهربونه مادرم. عشقی بالاتر از عشق تو که نیست، دیگه مهربون تر از تو کسی نیست. اگه یک ثانیه پیشم نباشی، سهم من به غیر دل واپسینی. مهربون عزیز خونه مادرم، خوبیات یا آسمونه مادرم، با نگات تو دنیا رو میبخشی به من، بس که ششمات مهربونه مادرم.
بله، روز جمعه در ایران روز مادرم هست و به مادرها تبریک میگیم، امیدواریم سلامت باشن. و صدای ما رو همچنان از ایستگاه فردا میشنوید به صورت زنده، امروز چهارشنبه 23 بهمن، و تکرار این برنامه رو میتونید پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. خانم آقایون، چند وقت پیش آقای علم الهدا یه حرف قشنگی زد. البته ایشون همیشه حرفای قشنگ میزنن، اما این حرفش رو یه جور دیگه ای قشنگ بود. چی گفت؟ ایشون در جواب اونایی که به شورای نگهبان انتقاد میکنن که جناحی و سلیقه‌ای و کیلویی کاندیداها رو رد صلاحیت میکنه، یه پاسخ کیلویی قشنگ دادن. فرمودن اعضای شورای نگهبان بعضیاشون به اندازه وزن منتقدین نماز شب خوندن. بله، خجالت بکشین واقعا. حالا البته ایشون مشخص نکردن نماز شب و رکعتی چند کیلو حساب کردن، یا اینکه مثلا میانگین وزن منتقدین رو در نظر گرفتن یا دست بالا گرفتن، فرض رو گذاشتن برای اینکه منتقدین همه بالای 100 کیلو باشن و اینا، نگفتن اینو. چون حالا هر جور حساب کنیم خب خیلی فرقه بین انتقاد مثلا یه نفر مثل ملینا از شورای نگهبان و مثلا انتقاد یه نفر مثل جلال یا شهرام خودمون. یعنی راستش نماز شبای طرف زیر سوال میره اینجوری، چون ملینا خب اگه انتقاد کنه، ای به قول فرمایش آقای علم الهدا اون عضو محترم شورای نگهبان هم وزن ملینا نماز شب خونده باشه، عملا چیزی نخونده دیگه. یعنی همه نماز شباشو همه پیچونده یه جوری، وزنی نداره ملینا بنده خدا. یا از اون ور اگه جلال انتقاد کنه یا شهرام انتقاد کنه، یعنی طرف شب تا صبح که نماز شب خونده، هوچ شب تا صبح تا شب هم بعد نماز شب خونده باشه. یعنی میخوام بگم اینا باید در نظر میگرفت آقای علم الهدا. حالا کاری نداریم، فقط شما خودتون رعایت کنید دیگه. یعنی قبل از اینکه بخواید انتقاد کنین از شورای نگهبان، دوستان یه بار برین رو ترازو یه نگاهی به وزن خودتون بکنین. ایشون در ادامه بازی حرف قشنگ دیگه هم زدن، گفتن اینکه بگیم 6 تا مجتهد شورای نگهبان جناحی و سلیقه‌ای رد صلاحیت میکنن، مثل اینه که بگیم پیامبر نعوذ بالله به نفع داماد و پسرعموش حکم میداده. والا خجالت بکشین دیگه. اعضای شورای نگهبان اصلا هر کدومشون یه مینی پیغمبرن برای خودشون، 6 تاشون رو هم میشه یه پیغمبر. اون وقت شما میگی سلیقه‌ای عمل میکنن؟ یعنی حضرت محمد هم پارتی بازی کرده، دست علی رو گرفته گفته نمیدونم بشه امام فاره؟ منظور تو اینه؟ آیه علم الهدا، آیه علم الهدا، آیه علم، اینا با مقدسات توهین کردن، اینا بودن. مطمئن باشین آیه علم الهدا و اعضای شورای نگهبان از حق خودشون هم بگذرن، به خاطر این توهین به مقدسات و ارکان دین تک تکتون رو آویزون میکنن اگه همچین توهینی کرده باشین. حالا شما جرأت داری انتقاد کن؟ الکی که نیست که، دو تا خاور نماز شبای برخی از اعضای محترم شورای نگهبان رو نمیکشه. اون وقت یارو با 40 کیلو وزن انتقاد میکنه واسه من. یعنی حقشونو به خدا با همون دوتا خاور نماز شب از روشون رد شده به خدا والا. خجالت هم نمیکشن.
آسمونو میگیرم تو دستام ببین کنار تلعام با تو ندارم ترس فردا اگه نذاری تنها اینو صد بار میگم رو ابرام تو باشی هر جا بگو چجوری میخوای منو بگو بگو دیوونه میشی نبینیم یه روز بگو حرف دلتو بهم سری بگو بگو مثل ما نیست و کل ترم بگو کنارم هستی نرو بمون بگو همه حرفاتو شده بدون میگی نمیدونم خب حالا بدون نمیخوام اشتن نمیخوام اشتو که بذاری بری و نشیم و چیزی که همیشه بودی نمیخوام اشت ببین نمیخوام اشتو بعدشون نمیاد یه سودی میبرن تا وقتی دوری ببین خیلی نیستم تا مرگمون با دستمون این آخرین ایستگاه آخری شانس جفتمون
با سلام اکبر هستم میکروفون طلا در بخش خبرگاهی همانگاهی پیش رو میزگاه شما هستم نخست سرخط مهمترین خبرگاه اظهارات وزیر خارجه اوکراین مبنی بر اینکه کسی که فرمان شلیک به هواپیما را داده باید دادگاهی شود و یادآوری کارشناسان به وی که داشت مملکت ما فقط مخالف سیاسی و معترض و خبرنگار محاکمه میشن شلیک ملیک شیخی چند استفاده از حیواناتی چون الاغ در راهپیمایی پرشور 22 بهمن و تأکید فعالان عرصه حیوانات که حتما باید از همه پتانسیل های کشور برای پیشبرد اهداف نظام استفاده شود حضور محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در مراسم ختم یکی از اقوامش و گسترده شدن موجی از شادی از این موفقیت و پیروزی بزرگ رهبر اصلاح طلبان ایران
چی شد؟ باش
همه چیز همین دیگه اینا مهمترین عناوین خبری روزهای گذشته را شامل می شدن اینک مشروع خبرها با همکار چهزن در قفسم قناری
با سلام بنا به گزارش‌های رسیده مدیران یک هتل در ایران به دلیل رقص حاضران در رستوران آن هتل بازداشت شدند این گزارش‌ها حاکی‌ست در رستوران هتل فردوسی در مشهد در زمان اجرای موسیقی متأسفانه و روم به دیوار و با عرض معذرت از پیشگاه خانواده شهدا و روح بلند امام شماری از شهروندان ایرانی بلا نسبت رقصیده بودند در این زمینه یکی از کارشناسان ماسمالی کشور گفت بهتر است مسئولین بررسی کنن ببینن که آیا این اتفاق زشت و غیر قابل دفاع در دهه مبارک فجر اتفاق افتاده است یا خیر وی در پاسخ به خبرنگار ما که از وی پرسیده بود و دفاع گفت در این صورت نظام میتواند اعمال شنی این افراد را پای خوشحالیشان برای سالگرد ورود امام و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گذاشته از این تصاویر به عنوان اسناد رضایت مردم از عمل کرده نظام در جنگ خبری 23 استفاده نماید پایان مشروع اخبار
با تشکر از همکارم قناری همانطور که در گزارش‌های خبری شنیدید ماهواره ظفر که از ایران به فضا پرتاب شده بود به فضا نرسیده سر و ته کرده به سمت زمین برگشت در این رابطه وزیر جوان یا همان وزیر ارتباطات مملکت که از چند روز قبل از هوا کردن این ماهواره حسابی در مورد آن تبلیغات کرده بود، از این رویداد حتی بعد از سقوط آن با عنوان روایت ظفر یا پیروزی یاد کرده کلن کوتاه نیامد. برای باز کردن ابعاد بازنشده این خبر تماسی داریم تلفنی با کارشناس امنیتی اطلاعاتی برنامه و از خوبای کف وزارت جناب آقای گمنام.
بله.
گمنام جان سلام بنده رو پذیرا باشید.
خواهش میکنم. بنده هم ضمن تبریک این دستاورد بزرگ سلام عرض میکنم.
به گمنام چی رو دقیقا تبریک عرض کردی الان؟
همین پرتاب ماهواره ظفر رو دیگه. حقیقتاً رویداد بسیار فرخنده ای بود.
ماهواره رو بعد از اون همه خرج هوا کردین، سقوط کرد و تبریک هم میگی؟
نه ببینید، همونطوری که بزرگان ما فرمودن ما مکلف به نتیجه نیستیم. مهم تلاش جوانان برومند و رعنا و توانمند ایرانیه که به حمدالله انجام شد.
این هم فکر کنم مثل زمان جنگه میگفتین شهادت فلانی رو تبریک و تسلیت از می نماییم دیگه.
بله دقیقا احسن.
یعنی بله. الان این ماهواره هم شهید به حساب میاد دیگه، شهید ظفر باید صداش کنیم.
حالا دیگه هر جور راحتت شما.
گمنام میگن تیکه تیکه های این ماهواره هم که داره به تدریج تو سیستان بلوچستان میاد پایین که.
بله بله به حمدالله برادران و خواهران ما در سیستان و بلوچستان هم خیلی با روی باز با این مسئله برخورد کردن. به حمدالله
روی باز چیه بابا؟ طرف نشسته تو خونش داره غذا میخوره، قاشقو میاره بذاره دهنش، میبینه جای برنج
بله.
توش پیچ کاربراتور ماهواره است.
نه ببینید البته بنده پرسیدم اینا کاربراتوری نیست، موتوراشون انجکتوری هستن. به حمدالله
الان مشکل ما اینه نکنه موتور ماهواره چینی رو بدنه ماهواره روسی گذاشتین، اسمش هم گذاشتین ماهواره آردی مثل اون پژوا.
نه خب به هر حال جوانان برومند و رعنا و توانمند عزیز ایرانی در این زمینه نوآوری های زیادی از خودشان نشان دادن دیگه. نمیشه حالا اینجا خیلی
بساطی ها
بازش کرد.
میشه یه قول بدی به من گمنام همینجا؟
بفرمایید در خدمت هم.
میگم میشه یک روز بذارید این مردم یه نفس راحت بکشن لطفا؟
بله خب اون که بدیهیه، مردم عزیز ما در سایه خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی کلن در حال کشیدن نفس راحت هستن.
آره معلومه. یه روز میکشونشون تشی جنازه اونجا له میشن، یه روز بنزین گرون میکنی، یه روز هواپیماشونو میزنی. الان هم که بارون دلروده ماهواره داره میاد رو سرشون.
نه نه کم لطفی میفرمایید دیگه. مثلا ببینید همین یارانه.
ببخشید یارانه چی شدی؟
خب کدام نظامی الان در دنیا داره به این خوبی این همه یارانه میده به مردمش که نظام مقدس جمهوری اسلامی میده؟
واقعا دستتون درد نکنی. معادل 3 دلار در ما دارید میدید به مردم، تازه منت هم میذارید؟
نه خیر مثال زدم، وگرنه از این خدمات که زیاده. به همین دلیل که بنده میخوام همینجا از عزیزان و از شما دعوت کنم در روز دوم اسفند بیایید پای صندوق رای تا نظام بفهمه که تنها نیست.
آخه الهی باشه حالا سخت نگیری دیگه، اذیت نکن خود. آره بابا تو بخوای من میام.
بله.
میگم نوع پوشش هم که آزاده پای صندوق نه؟
بله خب به هر حال اون انتخاب نوع پوشش در انتخابات که حق مسلم شمایه.
ببین بله. چون من یه پیرن کوتاه گیپور دارم بله. بخوام با شلوارک جینم بپوشم بیام رای بدم، عکس خودش هم ملسه. اوکی دیگه
بله کاملا راحت باش، ما در خدمتمون جا. این یه خب یک مسئله ملی دیگه میدونید.
گمنام حالا که استقبال کردی اصلا من میخوام برای این که همه توجه ها رو به خودم جلب کنم آرایش عروس کنم بیام راه پیمایی، مشکلی نیست که؟
نه نعوذ بالله. جدی میفرمایی؟
آره دیگه
چیزه این خب آخه
دیگه ببین من شرطمو گفتم دیگه. بله. آرایش عربی هم میخوام بکنم.
نه نه عربی که خب الان روابط مشکل داره با بن سلمان اون خاشقجی.
اروپایی چطوری؟
نه 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 اروپا هم خب سر برجام مسئله داره هنوز با اینو.
آمریکایی هم که حتما مرگ بر آمریکا. چینی خوبه؟ چینی گمه
واقعا جالب میشه. علی علی. دو منظوره یه چون اینجوری با مردم انقلابی و شهید پرور چین هم به خاطر این ویروس کرونا هم دردی میشه. احسن
حل دیگه فرز حل. بله با تشکر از توجه شما تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگهگاه. خب پس باید برم آرایشگاه اضیف کنم دیگه با این وضع. دیرم هستی وقت نمیدن الان اینا. اون آرایشگاه چی بود اسمش؟ یه بار قناری میگفت آسه خاورمیانه یادم باشه منطقه ایم از خوبی بذارم شمارشی پیدا کنم برم که خیلی کار دارم.
شیدا شدم و پیدا شد عشق تو دل مستم یک دل که نصد دل من به تو دل بستم عاشق تستم جان جان تو شدی لیلی این خونه جان جان با تو دل صد جای مشمونه جان جان دو تا همزانیم و دیبونه جان جان شدی شیرین به تو دل دارم جان جان من خودم صد جای فرهادم جان جان همه ی قلبم رو بدادم
فرشید من جز اون دسته هستم که فقط به اینا فوش میدم چون کلن اینا همش کارای بد میکنن اینا هرچی تو هوا بفرستن واسه آزار و اذیت و حال مردم رو خراب کردن و جونشون رو به خطر انداختنه چون کلن اینا هر کاری میکنن در جهت رسیدن به چیز بد دیگه بنابراین اینا فقط بر فوش بخورن بعدش هم من خوبم قربونه تو چطوری؟
خیلی ممنون منم خوبم قربونه لکی میکنیم دیگه اینجا برای خودمون هستیم و دیگه شما مال خون خود کثیف نکن دیگه اینا اگه با فوش درست میشدن که الان مملکت شده بود سوئیس. البته میدونم شما حق داری دیگه خودتو به هر حال بر یه روشی باید خالی کنی که اونم به هر حال خود انتخاب کردی که فوش دادن راحت باش پس هیچی خیلی ممنونم از تماس شما. یه وقتای چیزای خنده‌داری در مورد امامزاده ها و این کلاهبرداری هایی که هلوچشون میشه میشنویم چه خودمون میگیم بابا بیخیال این دیگه راست نیست دیگه در آوردن براشون دیگه بیخیال اینا نه مثلا چی؟ مثلا حماسه امامزاده سیار رو داشتیم حیاتون باشه که خیلی از فعالان عرصه مخدر دارن رو تولیداتشون کار میکنن یه چیزی بسازن فازش همینی باشه که منجر به تولید امامزاده سیار میشه اما ظاهرا ماجرا از تخیل و اینا گذشته و به قول آینه بغل این اجسام از آنچه در آینه میدیدیم به ما نزدیکتر بودن و خبر نداشتیم تا حالا مثلا یه گزارش جالبی از صدا و سیما خراسان چند وقت پیش پخش شد که دیگه نفسگیره خداییش این گزارشه گزارش در مورد امامزاده‌ایه که هم سیاره هم خیلی حساس و زودرنج الان گوش کنید ببینید خبرنگار صدا و سیما چجوری در برابر مؤمنی که به امامزاده سیار ایمان راسخ داره ببین کم آورده خبرنگار
خب گفتن تو میامی دفنن که نه؟
خب ماموز ما فکر میکردم اونجایه بعدن اینجا پیدا شد
عجب اولا میگفتن همونجاست بعد گفتن اونجا زیارتشون نرفتن قرار کردن آمدن اینجا
ما هم همچه چیز شنیدیم
عجب خوردی کمی فکر کنیم میشه واقعا قرار کنن بیان یه مسیری
یه وقت امامزاده باشه
دیگه میشه همچه
چیزی شما خودتان اعتباد ندن
من تعجب میکنم اگه بگم تو میگم مثلا اونجا مثلا از ائمه تا حالا شنیدین یک کدومشون جابجا بشن از کاظمین برن کربلا کربلا برن نجف
آره احتمالاً اینم الان میگفت آره دیگه ادامهش ضبط نشد ظاهرا این امامزاده اول چیز بودن ایشون گفتن میامی بودن نه تو آمریکا نه اگه اونجا بود که دیگه من خودم الان اعلام امامزادگی میکردم خداییش نه اونجا اون که آمریکا نه تو شهر میامی تو استان سمنان بودن بعد اونجا ظاهرا دیگه کسی زیارت نرفته ایشون هم که حساس دیگه ظاهرا غر کردن شبونه هلک و هلک پا شدن به دور از چشم همگان رفتن خراسان بله اینجوریه قشنگ فیلم تخیلی ترسناک هالیوودی میشه در آورد با این داستانایی که عزیزان باز ملت تعریف میکنن و البته خیلی هاشون هم مثل همین دوستامون باور میکنن یعنی باور جدی دارن البته خیلی هم عجیب نیستا آقا مگه تو همین مملکت یه زمانی عکس امام رو تو ماه نمیدیدن مگه حاج آقای نبود در مورد نحوه تولد معظم له اینا رو تحویلمون میداد مگه
گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه این تعبیره گفت ما درو باز کردیم اومدیم تو گفتیم چی شد گفت که این آقا یعنی مقام آزا رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی
بله اینجوریه دیگه پیش اینا دیگه امامزاده غرغر روی حساس که وقتی بهش بی‌توجهی میشه به اذن خدا اسباب کشی میکنه از این آبادی میره اون آبادی که دیگه چیز عجیبی نیست که اینا همش شدنیه عزیزان همش فقط چوب نیتت پاک باشه و شل کنی وگرنه بقیهش دیگه با یه یا علی حل میشه بعد به خدا در جریان این که
من که به عاشقان خود این همه ناز کردم، پیش تو با ساده دلی مشتم و باز کردم، از سر شب تا به سحر دست دعا به خدا بر رسیدن به تو نذر و نیاز کردم. غر نکن غر نکن چشم تر نکن، حرف رقیبای منو دیگه باور نکن، چشمو تر نکن، حرف رقیبای منو دیگه باور نکن.
خب میریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبی؟
مرسی، خوش اومدی.
قربانم.
خب خیلی همچنان این روزها این حواشی جشنواره فجر داغه و همینجام ادامه داره.
حسابی واقعا من خودم هم فکر نمی‌کردم اینجوری پیش بره جشنواره، همچنان هم به قول تو ادامه داره. همین امروز هم که داریم صحبت می‌کنیم به خاطر اتفاقات دیشب اختتامیه مسائل ادامه داره. خیلی جشنواره عجیب و غریب و پرتنشی شد واقعا اون موضوع تحریم و بعد اتفاقاتی که توش افتاد. همه چی سینمای ایران رو نشون داد که خیلی بیش از اون چی که فکر میکنی ملتهب و آره. اختلاف ها و
عصبانی بودن این آره. روزا همه آره. با هم میپریدن.
خب یه خورده مال جامعه هم بود فکر میکنم که آره. در واقع اون جامعه‌ای هم که ناراحت و عصبی هست، این چیزایی که همه ما داریم احساس میکنیم اونجا هم داره خودشو نشون داد به شکلهای مختلف. قبلترش هم که وقتی موضوع تحریم اومد یه جورایی هم خود مدیریت سینمایی و مدیران خواستن که به قول اینجایی ها ایگنورش کنن، ببرنش بی‌اعتنا باشن نسبت بهش، ولی نشون داد که موضوع مهمیه. همچنان این درگیری وجود داره، این که بریم شرکت کنیم نریم و اینا باعث شد که همه چی رو بیاد دیگه، به شکل خیلی هم عجیب غریبی رو بیاد.
جوایز چطوری شد؟ دیشب اختتامیه بود.
دیشب اختتامیه بود.
جوایز رو خیلی کوتاه و مختصر میتونی بگی؟
جایزه ها میتونیم بگیم خیلی تقسیم شد به شکلی که معمولا هم سعی میشه که همه راضی باشن، اما بازم همه ناراضی شدن و حتی ناراضی بودن خودشون رو نشون دادن. مثلا فیلم روز صفر که جزو فیلم‌های مهم بود از نظر داوران جشنواره و 5 تا هم جایزه گرفت، هیچ کدوم از عواملش نیومدن جایزه رو بگیرن.
مال کی بود روز صفر؟
مال سعید ملکان هست، سعید فیلمی ملکان. که داستان دستگیری عبدالمالک ریگی رو خیلی به شکل حادثه‌ای و جاسوسی داره روایت میکنه، اما هیچ کدوم از عواملش نیومدن بگیرن. فیلمی هم که
یعنی تحریمی بودن عواملشون،
قرار بود نباشن ولی در واقع یه کار تحریمی کردن. یعنی عواملشون، خب فیلمیه که وزارت اطلاعات ساخته، یعنی اسناد و مدارکی هم که برای دستگیری ریگی هست برای اولین بار داره گفته میشه اونجا. خود
هیچکی نبود جایزه بگیره،
هیچ کدومشون نیومدن جایزه بگیرن. یعنی فیلمی که ظاهرا مال خود نظام هست خودش کار تحریمی کرد.
بعد این بیشترین سیمرغ رو برد،
این فیلم در کنار شنای پروانه که اونم 5 تا جایزه گرفت بیشترین سیمرغا رو بردن.
شنای پروانه مال کی بود؟
محمد کارت. آها. که از جمله فیلم‌های مثلا جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را هم گرفت شنای پروانه، از فیلم‌هایی که بود که مورد توجه قرار گرفته بود. اون مسائل لات‌ها و طبقه اونها رو آورده بود تو سینما و از شروع جشنواره اون کلیپی هم که از امیر آقایی پخش شد قبل جشنواره، خیلی دیده شد تو شبکه‌های اجتماعی،
خیلی بازی خوبی کرده.
خود آقایی هم جایزه گرفتش دیگه.
جایزه گرفت، جایزه
بهترین بازیگر مرد نقش مکمل رو گرفت.
یه حرفایی هم دیروز توی اختتامیه زد، خیلی
آره انتقاد کرد از اون صحبتایی که یکی از خانم‌ها اومده بود در شبکه افق بیان کرد که هر کی دوست نداره شرایطو جمع کنه بره. آقایی گفت که نه، ما هستیم و در واقع
ما بودیم، گفتش که ما بودیم، ریشه داریم در این خاک و
میمونیم.
آره.
ولی بخش دیگه از جایزه ها رسید به فیلم خورشید مجید مجیدی. جایزه مهم بهترین فیلم آقای مجیدی گرفت، جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت، که اتفاقا یکی از دلایل نیومدن عوامل فیلم روز صفر که بعدتر الان داریم با هم صحبت میکنیم مطرح شده، دبیر جشنواره هم گفته اینه که چرا جایزه بهترین فیلمو دادید به فیلم خورشید،
چرا به روز صفر ندادید،
به روز صفر ندادید، کنارش هم چرا به پیمان معادی جایزه دادید، چون که پیمان معادی جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفت برای فیلم درخت گردو. چون
پس امیر آقایی چی؟
امیر آقایی نقش دوم مرد،
نقش مکمل گرفت.
نقش اول و پیمان معادی
که تحریم هم کرده بود و
صحبتشون همین بود که میگفتن آقای معادی جز تحریمی هاست، شما چرا اومدین به تحریمی ها جایزه دادین، در حالی که به نظر میرسید آقای معادی از اون تصمیم خودشون عقب نشینی کرده، چون تو طول جشنواره به شکل تلفنی هم اومد رو نشست رسانه یه فیلم شرکت کرد، کاری که دیگر سینماگران تحریمی نکردن دیگه، یعنی فاطمه معتمداریا جز تحریمی ها بود نیومد، سعید آخانی نیومد و در مهمترینشون هم مسعود کیمیایی بود که خیلی حرف و حدیث ایجاد کرد.
شهاب حسینی توی اون نشست چقدر خیلی با عصبانیت
اومد، با یه عصبانیت خیلی عجیب غریبی اومد به آقای کیمیایی حمله کرد که شما به عنوان فیلمساز پیشکسوت با طرح موضوع تحریم باعث شدی که یه سری ها در معذوریت اخلاقی قرار بگیرن، تازه فیلمت هم خوب نیست و حتی از این عبارت روغن ریخته رو نظر امامزاده کردی استفاده کرد که خب موضوع مهمیه که به یه کارگردان مهم سینما ایران نسبت بدی. فرداش کانون کارگردانان سینما ایران اومد یه بیانیه تند اون داد علیه شهاب
حسینی
که در واقع
درگیری هم شهاب با یکی از پرسشگران نشست میشه که داشت،
اونم داشت که اونم
چرا در وقت جایزه کن رو میگرفتی چرا
اونجا تقدیم کردی مردم ایران، بعد برگشتی ایران گفتی تقدیم میکنم به امام زمان.
چرا اونجا به تقدیم به امام زمان،
اونم که توضیح داد که اونجا امام زمان کسی نمیشناخت. خیلی آقای حسینی عصبی بود،
خیلی عصبی بود.
فکر
میکنم این فش خیلی بهش تاخته بودن بعد از این دو تا نامه‌ای که
دقیقاً این بود و اومده بود در واقع پاسخ اونو بده، اما یه جورایی بدترش کرد دیگه، یعنی بدتر با واکنشایی که پیش اومد بدتر شد. تو مراسم اختتامیه هم نبود، یعنی بازم همین امروز داره صحبت میشه، کسی که خیلی مدافع جشنواره بودش و میگفت که چرا تحریم کردین، تازه یک فیلم هم ازش در ادامه در وسطای جشنواره مدیران جشنواره اضافه کردن، چون آقای شهاب حسینی به نشست اولین فیلمی که در جشنواره داشت نرسیده بود، در میانه جشنواره مدیران یه فیلم دیگه هم اضافه کردن براش در بخش خارج مسابقه که بیاد و تو نشست شرکت کنه، اما باز تو اختتامیه نبود. اصلا کلا یک اختتامیه‌ای بود که از نظر حضور سینماگران غیر از اون چند نفری که قرار بود جایزه بگیرن، تازه بخششون هم که همون عوامل روز صفر بودن نیومدن، هیچ سینماگر شناخته شده دیگری حضور نداشت. یعنی همه اتفاقات عجیب غریب و این جشنواره داشت دیگه، با خودش همه چی رو داشت، کنارش هم درباره استقبال مردم گزارش‌های مختلف در مجموع یک جنبندی یا به متقاعد کرد همه رو که رونق دوره‌های پیش هم نداشت.
درسته.
یعنی خبرگزاری ایسنا هم که خیلی حامی جشنواره بود تو این روزهای آخر جشنواره گزارش تصویری منتشر کرد که اون تو هم با چند نفر از تماشاگران عادی سینما مصاحبه میشد، اونها هم میگفتن که رونق جشنواره به اندازه دوره‌های پیش نیست و در واقع اون اصراری که مدیرا کردن که هر جوریه بخوایم بگیم نه هیچ اتفاقی نیفته، همه چی خوبه و گل و بلبله، اینجا خودشو نشون داد و کاملا برعکس شد براشون. و الان هم دبیر جشنواره داره میگه که برای دوره بعدی نمیخوام بمونم برای دبیری جشنواره و باید دید
کی بود دبیر جشنواره؟
ابراهیم داروغ‌زاده. و حالا باید دید که واقعا تأثیر این دعواها تو سینما ایران تو ماهای آینده چی میشه، تو اکران همین فیلم ها چه تأثیری میذاره و اصلا با این تنش ها و عصبیت ها چه جوری سینما میخواد جلو بره.
بسیار خب، ممنونم ازت بابک غفوری آذر. از حواشی جشنواره فیلم فجر گفتیم با بابک. بابک رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر.
کیرنی بویانن گه صبح
چیم کن ماشین میته منجی نونن اوجی انکو پیدوجی انه پسن میمارن ده بایپادا میل هایکه بلته اونه 없는 근육이 닿도록 세고 밀고 닦고 다시 움켜쥐네 이젠 딱딱한 내 손바닥
این چه وضعیه باز؟ اینا چیه کردی تو دماغه؟
ها؟ دکتر صدا قطعه فقط تصویر هست نمیشنوم
در بیار اینا رو از دماغه تو گوشت هم که پنبه کردی در بیار
صف کن بزن اینا رو تو گوشم در بیارم آها دکتر عقب وایسه نگیرم ازت
اونا از تو دماغت هم در بیار این کارا چیه من نمیفهمم
دکتر درز و دورزامو همه رو بستم کرولا نیاد برتون
آها
وایسه اینا در
بیار کرولا چیه منظورت کروناست
آره همون همه درزا رو گرفتم باید خیلی مراقب بود
ولی اون دروازه اصلیت که ماشالله همیشه بازه آه.
نه اونجا رو هم بستم دکتر
منظورم دهنته که یه بنداری حرف میزنی
آه ذهنم رفت یه جای دیگه راست میگی دکتر اونو اصلا به کل یادم رفت میگم نگرفته باشم یه وقت
نه اینجا کسی کرونا نمیگیره نگران نباش بخواب آمپولتو بزنم
آی هفت در رو بستی نمکی یه در رو نبستی نمکی
بخواب حرف نزن کار دارم
دکتر بذار ببینم تب نداشته باشی دستتو بده
این کارا چی عزیز من
دکتر میگم برا نسبت شما یه باز گرد گله را گرم می کند
دست کن دستمو بل کن
آه نه تب نداری خدا رو شکر بیا بزن بیا
اینقدر شنیدم دعوا کرده بودی تو آسایشگاه درسته؟
نه دعوا نبود دکتر بحث شدید بود
سر چی حالا بحث شدید کردی که کار طرف بهداری کشید
دکتر به امام توهین کرد گفت 40 سال پیش به جای امام اگه کرونا اومده بود تا الان یه علاجی براش پیدا شده بود
و تو هم حمله کردی به
نه من فقط دفاع کردم
اون وقت چجوری پای چشمش کبود بود؟
بهترین دفاع حمله است دیگه دکتر بعضی ها واقعا تو این دهه مبارک فجی حرفایی میزنن صبر انقلابی آدم تموم میشه دیگه
من برای این هفته دوز آرام بخشتو بیشتر میکنم تا صبر انقلابیت هم بتونی کنترل کنی
باشه دکتر زیادترش کن دکتر میشه پنبه هامو بذارم میترسم بگیرم
هر کاری دوست داری بکن فقط آروم باش عزیز من باید برم به کارم برم
نه سوراخ دماغم نه اون یکی میشم هم بذارم چرا خوب آدم همه درزاشو ببنده انگار رفتی تو خونه درم وسی با خودت خلوت کردی دکتر چشم نداری بزنی در دهن من دکتر رفتی ای بابا باش خودم صف میبندم جلوی نفوذ کرونا رو نگیرم دکتر اگر کمان دارو خفه میتونم اگر کمان
دست رو دلم نذار دلم خیلی پریشونه کسی نمیدونه میرید به عاشقی نه یا عاشق فراوونه اما دلش خونه دیوونه نشد تو دیوونه ترم من دج بازی نکن تو از تو بدترم من فکر میکنی هستی ماه شب تاری اما کار ما رسیده باز به جای باریک به جای باریک به جای باریک
یک و دو و سه سیمرغ نرسه
خب
چار و پنج و شیش
سیمرغ چی؟
مم جواد به پیش
آها
هفت و هشت و نو زفر تو نرو.
رفت
ده
نه
یعنی
برگشت. ها
چرا تا یازده رفت شعر ما وارف
آخه
قربونت فرشید جون، محسن هستم از محل کانگوروها.
ای کانگوروها رو ماچ کن چیزه دیگه نرفت دیگه، اگه میرفت که الان بیابش و تو چند ما شبانه روز این افتخار بزرگ رو از همه رسانه ها و شبکه ها در روح و جسم و جان و همه جای ما فرو میکردن و همین شانس آوردیم نرفت و الان همین رفت تا یه جایی دیگه کمونه کرد برگشت دیگه. بعد خیلی ممنونم کانگورو، یادت نره ماچ کنی ها از طرف من. دوستان چند وقت پیش رئیس بنیاد مستضعفان یعنی جناب آقای فتاح توی برنامه تلویزیونی گیر ریزی داد به مرحوم هاشمی رفسنجانی. گوش کنید در مورد استقرار ایشون تو کاخ مرمر بعد از انقلابه.
شخص مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی 20-25 سال قبل بعد از ریاست جمهوری میرن مستقر میشن. همون موقع هم به نظر میومد که این استقرار درست نبوده، یعنی مسئولین نظام نباید برن تو این کاخ‌ها بشینن، این کاخ‌ها رو از اون نظام ملت گرفته، باید در خدمت ملت قرار بگیره.
بله دیگه رفسنجانی که دستش از این دنیا کوتاهه، ایشون هم فرصت و غنیمت چه مردن غیر مستقیم همچی کاخ نشینی آقای هاشمی رو اومد به این شکل مطرح کرد. البته به همین قدر هم بسنده نکرد، اینم گفت
بعد از فوت ایشون تخلیه میشه، البته نه به راحتی، با جر و بحث و ابداع و این از اون مواردی بود که ما متاسفانه نمیتونستیم شکایت پیش چی ببریم و به ملت چه جوری بگیم، ولی تلاش هایی که صورت گرفت، بیت هم الحمدلله بیت رهبری خیلی با جدیت پیگیری کردن، البته مجموعه این اواخر همراهی که تخلیه شد.
بله یعنی بعد از فوت هاشمی رفسنجانی بازمانده ها رو ظاهرا با زور از کاخ مرمر بیرون کردم، اونم با پیگیری شخص معظم له که هیچ وقت دلش با هاشمی و کلا تخم ترکه هاشمی صاف نشد دیگه. این صحبت ها که تو صدا و سیما پخش شد صدای یکی از آقازاده های رفسنجانی یعنی مهدی هاشمی در اومد. ایشون اومد تو توییتر نوشت اگه کاخ نشینی عیبه پس چرا فقط برای پدر من عیبه. بعدش هم رفت از بالا تا پایین نظامو لیست کرد که بعد از انقلاب رفتن و تو کاخهای مجلل مستقر شدن. ظاهرا فقط کاخ برای ابوی بزرگوار ایشون خار داشته دیگه و جناب فتاح به این نتیجه نرسیدن که کاخهای شاهنشاهی واسه مردمه بابا جان، نه مسئولین حکومتی. ایشون نوشتن محوطه ریاست جمهوری از قدیم معروف به کاخ سفید بود که آقای روحانی رفته توش مستقر شده، یا کاخ شاهپور غلامرضا رو کلا قوه قضاییه گرفته نشسته توش، یا آقای جهانگیری و هیئت دولت تو کاخ نخست وزیری مستقرن، پایین‌تر از اونم کاخ فرحه که شورای نگهبان اونجا رو کرده پاتو خودش، حالا خیلی های دیگر رو هم اسم برد که ساکن کاخهای مجلل شاهنشاهی شدن بعد از انقلاب، مثلا آیت الله موسوی اردبیلی، صانعی، یزدی، هاشمی شاهرودی، موحدی الی آخر. یعنی همه رو لیست کرد، آبرو حیثیت برای نظام نذاشت دیگه. حالا دیگه ما نمی‌دونیم عاقبت ایشون هم مثل ابوی بزرگوار استخر فرح میشه یا اینکه بی سر و صدا یه کاخی چیزی بهش میدن دهنشو ببندن. البته فعلا که کاخ خالی نداریم، همه به مدت عمر مسئولین نظام رزرو شده تا ببینیم کی زودتر از بقیه دعوت حق رو لبیک میگه، بلکه ایشون هم یه سهمی از کاخهای دوران سیاه ستمشاهی برسه بهش دیگه، مقدار آروم بگیره. بعد
دارم سخنی با تو بگفتن نتوانم، این درد نهان سوز نهفتن نتوان، تو گرم سخن گفتن از جان باید، من از چنانم که شنفتن نتوان، من از چنانم که شنفتن نتوان،
بیا تیگون بیا تیگون
خب دوباره بریم سراغ تولدا. ملینا متولد کیه؟ خواننده است، بازیگر؟ آها یه سوال اصلی من دارم، ایرلندیه؟
بله بله، آفرین آفرین. والا به خدا تقصیر من نیست، ولی نه نه نگران نباشی، این دفعه خودش آمریکاییه. مامانش اصل نسبش ایرلندی داره. به هر حال
اصل نسبش ایرلندی داره،
اصل نسب ایرلندی داره. خول شدم. آره به هر حال میدونین چیه، بازگشت همه به سوی ایرلند.
به هر حال کی هستن ایشون بفرمایید؟
جان جوزف تراولتا، بازیگر، خواننده، رقاص که امسال 66 ساله میشه.
بله تا حالا فکر کنم یکی از معروف ترین نقشاش نقش وینسنت وگا توی فیلم پالپ فیکشن بوده.
آره کلا تراولتا دو بار برای اسکار نامزد شده که بار دومش برای همین فیلم پالپ فیکشن بوده.
آره اون فیلم فیس آفش هم خیلی خوب بود. آره، با نیکولاس کیج. خلبانی هم میکنه گویا، هواپیما هم که خب قاعدتا داره دیگه.
بله اونم 5 تا، یکیش هم بوئینگ 707.
بوئینگ 707 چرا؟ خب آخه
دیگه به هر حال
چی شد خلبان شد؟
حالا اوایل شروع بازیگریش که همون 20 سالگیش بوده، پولی که از بازیاش میگرفته میبرده کلاس خلبانی ثبت نام میکرده. بعد توی 22 سالگی مدرک خلبانیشو میگیره. سال 2013 هم اعلام کرده که هر سال بیشتر از 300 ساعت پرواز میکنه.
ماشاءالله. جان تراولتا نزدیک 50 ساله داره تو سینما کار میکنه. چند تا فیلم بازی کرده؟
توی 60 تا فیلم بازی کرده. آخرین فیلمش هم همین تابستون اومد بیرون، ولی خب این اواخر خیلی سطح فیلمایی که بازی کرده همچین اومده پایین، صدای منتقدار هم درآورده دیگه.
بله وقت نمیکنه، خب 5 تا هواپیما داره، بعد به اونا هم برسه دیگه.
مینا
جان به هر حال تولدش مبارک. بریم یه بخشی از یکی از موزیکای فیلم پالپ فیکشن با بازی جان تراولتا رو بشنویم، از چاک بری، Never Can Tell. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. When Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. خب فرصت برنامه امروزمون هم تموم شد. از عشق بگیم. به راستی که عشق بارسترین جلوه عجز انسانه. اینکه تو به این درک میرسی که اگه خودت باشی و اگه عشقی نباشه، مثل اون تکه ابر رها شده در باد میری و میری و معلوم نیست سر از کجا در میاری. عشق زیباترین و انسانی ترین جلوه نیاز ماست. به قول منوچهر آتشی که گفته خانه‌ات سرد است، خورشیدی در پاکت میگذارم و برایت پست میکنم، ستاره کوچکی در کلمه‌ای بگذار و به آسمانم روانه کن، بسیار تاریکم. روز و شبتون روشن و پر عشق.
خواستم بفهمی چقدر بیقرارم، نذاشتم تو اون حال بمونی کنارم. چجوری آخه باورت شد که دوستت ندارم؟ چرا دردم و تو نگاه ندیدی؟ ندیدی که تو حسرت تو می سوزم؟ یه روزی می فهمی چی اومد به روزم؟ نموندی ولی چشم راه تو موندم، هنوزم می تونم بفهمم بی من چی کشیدی. نخواستم که توی دلت غم بشینه، نذاشتم کسی گریامو ببینه، کسی که ازت خواست بری بی تو تنها ترینه. چجوری میذاشتم بمونی و برپرشی پیشم؟ یه جوری شکسته تر از این نمیشم عزیزم، دارم از
از نبوده تو دیوونه میشم.